بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اصلا الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاص، مرحوم آقای شیخ فرمودند استصحاب در شبهات حکمیه اصل عملیه و از قواعد فقهیه است، مثل لا ضرر و لا حرج. عرض کردیم یه شبهه قوی مرحوم آقای شیخ در اینجا مطرح می‌فرماد و اون رو رها می‌کنه، جواب نمیده، و اون این بود که جریان استصحاب در شبهات حکمی مختص به مجتهده. علتش هم این است که استصحاب در شبهات حکمیه شرط جریانش فحصه، و فحص کردنم کار آقای مجتهده، یعنی عوام الناس نمیتونن فحص بکنن که آیا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. خب اگر این مسئله ای فقط استفاده از اون مختص به مجتهد شد، فقط مجتهد میتونه اون رو ازش استفاده بکنه و به کار ببره، این میشه مسئله اصولیه، چون یکی از خصوصیات مسئله اصولیه این بود دیگه که فقط مجتهد میتونه ازش استفاده کنه، عوام بهره ای ازش ندارن. بعدم فرمود اصلا تعریف علم اصول رو نگاه کنید، تعریفی که برای علم اصول کردن اونم موافقه با همین هستش، که عبارت بود از قواعدی که ممهد برای استنباط احکام فرعی هست. رسیدیم به اینجا که بعض از ساده فحول که مرحوم بحر العلوم باشه، ایشون یه مطلبی رو فرموده. این فرمایش مرحوم بحر العلوم رو عزیزان مرحوم شیخ در صفحه 276 هم متعرض میشه، اونجا مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ میفرماد که ما تا اینجا اثبات کردیم که استصحاب اصل عملیه و یکی از قواعد فرعیه است که مربوط به عمل مکلفه. به عبارت اخرى وظیفه عملی مکلفه در حال شک و تحیر، و گفتیم دلیل نیست و مسئله اصولی هم نیست. آقای بحر العلوم در کتاب فوائد الاصولیش فائده 35 فرموده استصحاب اصلا دلیله، در نتیجه مسئله اصولیه است. خوب دقت بفرمایید عزیزان، بیان مطلب اینه که همونطوری که از فرمایش مرحوم شیخ در صفحه 17 استفاده میشه، مسئله اصولیه مسئله ایست که دلیل بر حکم شرعی باشه و بشه به وسیله اون حکم شرعی رو اثبات کرد. سید بحر العلوم فرموده استصحاب دلیل بر حکم شرعی است. در اون جایی که استصحاب جاری میشه، به عبارت اخرى در مورد و مجرای خودش، در اون جایی که جاری میشه، این دلیل بر اون حکم شرعیه، که مورد خاص میشه دیگه، استصحاب در موردی اگه جاری شد میشه مورد خاص. خب اگر استصحاب جاری شد، این دلیل بر حکم شرعیه. امام علیه السلام فرموده لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. اون دلیل بر دلیله. پس چی شد؟ ما یه حکم شرعی داریم و اون مثلا فرض کنید نجاست مایی که تغییر به لون پیدا کرده. خب الان زال تغییره حکم میکنیم به نجاستش، میگیم نجاستش باقیه. پس ببینید حکم به بقاء نجاستی که قبلا بوده در اثر ملاقات با نجاست، بو و طعم و اون تغییرش، خلاصه زال به نفسه، اینو میگیم محکوم به نجاست. درسته؟ این حکم شرعی. خب اگر از ما بپرسن این دلیل بر این حکم شرعی چیه؟ یعنی دلیل بر نجاست آبی که زال تغییره به نفسه، دلیلش چیه؟ میگیم استصحاب. پس ببینید استصحاب شد دلیل، نشد حکم شرعی. خب استصحاب به چه دلیل حجته؟ لا تنقض الیقین بالشک. پس ما چی داریم؟ یه حکم داریم، یه دلیل داریم، یه دلیل بر دلیل، حجیت اون دلیل. حکم اون نجاست آبی است که زال تغییره به نفسه، دلیلش شد استصحاب. لا تنقض الیقین بالشک شد دلیل بر استصحاب، که دلیل بر دلیل. مرحوم سید بحرالعلوم فرموده آقا خلاصه لا تنقض الیقین بالشک مثل آیه 90، استصحاب مثل خبر واحده، حکم شرعی هم اونه که از خبر واحد استفاده میشه، اینجا هم از استصحاب استفاده میشه. چطور اگر خبر ثقه قائم میشد مثلا بر وجوب نماز جمعه، میگفتیم چی؟ میگفتیم وجوب نماز جمعه حکم شرعی است. سوال میکردن دلیل بر وجوب نماز جمعه چیه، میگفتید چی؟ خبر واحده. درسته؟ خبر زراره است. خب خبر زراره به چه دلیل حجته؟ به آیه نبع. پس لا تنقض میشه مثل آیه نبع، استصحاب میشه مثل خبر ثقه، حکم شرعی به بقاء نجاست اون مایی که زال تغییره مثل وجوب نماز جمعه. پس ما یه حکم داریم، یه دلیل داریم، یه دلیل بر دلیل. اون حکم به نجاست حکم شرعی، دلیل استصحاب، دلیل بر دلیل لا تنقض الیقین بالشک، عین همون خبر واحد و آیه نبع و اون وجوب صلات جمعه. سید بحرالعلوم فرموده اصل اولی در اشیاء طهارته. درسته؟ اما وقتی که آب که اصل اولی درش طهارت بود زال تغییر پیدا کرد، این میشه محکوم به نجاست میشه، از اون اصل اولیش رفعیت میشه. خب اگر که این تغییر از بین رفت، ما باید دلیل پیدا کنیم بر نجاستش. استصحاب دلیل بر نجاستش، استصحاب میگه این ما نجسه، مثل خبر واحد اگه میگفت به نجاست، اینم همینطوره. اینجا استصحاب حکم میکنه به اینکه این آب نجسه. این استصحاب نجاست که حکم مخالف با اصل اولیه در اشیاء، میشه دلیل، که دلیلی میشه که حکم اولیه در اشیاء رو از بین میبره. حکم اولیه در اشیاء طهارت بود دیگه، این استصحاب اون حکم اولیه در اشیاء رو از بین میبره، حکومت بر ایشون تعبیر به مخصص کرده، که این استصحاب مخصص عموماته، استصحاب مخصص ادله حل. مرحوم آقای شیخ عزیزان در صفحه 278 که عرض کردم اونجا متعرض این فرمایش شده، میفرماد ممکنه که بگیم مقصود سید از تخصیص حکومته، در مقام توجیه کلام سید که برمیاد اونجا، اونجا میفرماد که مرحوم سید مقصودش از این که تخصیص میزنه عمومات حل رو، اون حلیت اولیه رو، طهارت اولیه رو، مقصودش چی هستش؟ مقصودش حکومته، مقصودش از تخصیص حکومته. در آخر کلامش هم مرحوم شیخ در تنبیه دهم که بعد خواهد اومد، همون صفحه 276، فرموده لا تنقض الیقین بالشک نسبت به افراد استصحاب و جزئیات استصحاب مثل عموم آیه نبأ، همون جوری که من عرض کردم این آیه نبأ به نسبت به آحاد اخبار معتبره. چطور آیه نبأ افرادی داره روایات زیادی رو شامل میشه، لا تنقضم همینطوره نسبت به افراد استصحاب اینه نسبت آیه نبأ به افراد اخبار واحد، اخبار واحدی که معتبره. یعنی چی نسبتش مثل اونه؟ یعنی همون که عرض کردم، آیه دلیل بر دلیل، خبر واحد دلیل بر حکمه. اینجا هم همینطور لا تنقض الیقین به شک دلیل بر دلیله که استصحاب باشه، استصحاب هم دلیل بر چی هستش؟ اون حکم شرعی هستش. این فرمایش مرحوم آقای سیده، دقت بفرمایید، هازا مرحوم شیخ میفرماد، هازا رو معنا میکنم، مرحوم شیخ میفرماد ما تا اینجا ثابت کردیم استصحاب اصل عملیه، ثابت کردیم تا اینجا که استصحاب از قواعد فرعیه است، الا این که مرحوم سید قد جعل بعض سادت الفهول، مرحوم بحر العلوم قرار داده الاستصحاب، استصحاب رو دلیلاً علا حکم شرعی. ما گفتیم یه قاعده فرعیه است، ایشون فرموده نه، استصحاب دلیل بر حکم شرعی است. عرض کردم مرحوم شیخ در صفحه 276 هم این کلام مرحوم بحرالعلوم رو متعرض میشه، همونطوری که از فرمایش مرحوم شیخ اینجا که میفرماد استصحاب دلیلاً علی حکم شرعی استفاده میشه، مسئله اصولیه مسئله ایست که دلیل بر حکم شرعی باشه، بشه حکم شرعی رو به وسیله اون استفاده کرد. دقت فرمودید عزیزان از این که میفرماد که قد جعل استصحاب رو دلیلاً، از این چی استفاده میکنیم؟ از این فرمایش شیخ، همونطوری که در صفحه هفتم استفاده میکردیم، همونطوری که در صفحه هفتم استفاده میشد، اینه که مسئله اصولیه مسئله ایست که دلیل بر حکم شرعی باشه، بشه حکم شرعی رو ازش استفاده کرد. اینجا هم همینو میگه، این صفحه هفتم، منتها اینجا از قول بحرالعلوم میشه، مرحوم بحرالعلوم، آقای بحرالعلوم استصحاب رو دلیل بر حکم شرعی قرار داده، فی مورده، یعنی در موردی که در مورد استصحاب، یعنی در اون موردی که استصحاب جاری میشه، در نتیجه میشه از مسائل اصولیه. و جعل قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک رو دلیلن علی الدلیل، دلیلن علی الدلیل یعنی چی؟ یعنی لا تنقض الیقین بالشک دلیل بر استصحابه، استصحاب هم که دلیل بر حکم شرعیه. نظیر آیت نبأ به نسبت الی خبر واحد، مثل آیه نبأ به نسبت به خبر واحد، حیث قال، ایشون اینجوری فرموده که ان الاستصحاب، مرحوم سید فرموده استصحاب، ان استصحاب الحکم المخالف للاصل، استصحاب حکم رو مثال بزنید به نجاست، مثلا استصحاب نجاست اون آبی که زال تغیره به نفسه که مخالف با اصل، این اصل یعنی قاعده اولی، یعنی اصل اولی، اصل اولی در اشیاء طهارته، اون وقت دلیل میگفت چی؟ آب متغیره به نجس نجسه. خب استصحاب الان زال تغیره، دقت کن ببینید عزیزان این مراحل رو باید بیاد جلو ها، پیش بیاید، اصل اولی قاعده اولی در اشیاء چیه؟ طهارته. این آب به وسیله نجس تغییر پیدا کرد، دلیل اومد گفت چی؟ گفت آبی که به وسیله نجس تغییر پیدا میکنه نجسه، از اون اصل اولی اومد بیرون. خب الان زال تغییره به نفسه، من حکم بکنم به نجاستش یا طهارتش، اصل اولی اقتضا میکنه طهارت رو، استصحاب میگه چی؟ بگو نجسه. پس استصحاب برخلاف اصل اولی حکم میکنه. خب اون وقت این استصحاب که میگه بگو این آب نجسه، این دلیل شرعیان، این یه دلیل شرعی است که رافع اون لحکم الاصل، حکم اصل اولی، الاصل یعنی اصل اولی، اینو یه وقت اصل عملی معنا نکنید، یعنی اصل اولی، این رافع حکم اصل اولیه. اصل اولی چیه؟ طهارت اشیاء. اینا رو بنویسید که انشالله یادتون نره. پس چی شد؟ استصحاب شد حکم مخالف با اصل اولی. اصل اولی طهارت بود، استصحاب شد دلیل شرعی که اون حکم اصل اولی رو از بین برد، رافعش بود. و مخصص لعمومات الهل، استصحاب مخصص عمومات هل هستش. عرض کردم این که مرحوم آقای شیخ میفرماد مخصص لعمومات الهل، ببینید این نکات رو باید داشته باشید که بعداً ببینید آیا اصل میتونه عمومات رو تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه. دقت بفرمایید، اینا رو داشته باشید، اینا رو به عنوان چیز یه فهرستی اول کتابتون داشته باشید. مثلا بنویسید یکی از مواردی که مرحوم شیخ فرموده اصل مخصص عمومات تعبیر کردن، صفحه مثلا 20. اینا آدم نمیتونه پیدا کنه وقتی بخواد پیدا کنه، ولی الان میتونید شما اینا رو بنویسید یادداشت کنید. اون وقت مرحوم آقای شیخ در صفحه 278 کلام مرحوم سید رو توجیه میکنه. اونجا میگه خب مخصص نمیتونه باشه، پس مرادش از مخصص حکومته. دقت فرمودید؟ اونجا میگه ها، اونجا میگه مرادش از تخصیص حکومته. حالا اینجا میفرماد مخصص لعمومات الهل، به فرموده مرحوم آقای شیخ در اونجا باید بگیم حاکمه، حاکمه بر اصل اولی است. خب الا انقال، تا اینجا که اینجوری فرموده، الا انقال فی آخر کلام له که سیعتی نقله. بعد میاد این مطلبی که عزیزان، این مطلبی که مرحوم شیخ اینجا وعده میده که بعد میاد، ما پیداش نکردیم. ببینید میتونید پیداش کنید این مطلب رو. الا انقال فی آخر کلامه له که سیعتی نقلش، در تنبیه دهم اشاره به اونجا داره، تنبیه دهم، ولی این مطلب رو ما پیدا نکردیم. و لیس عموم قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بشک، قول امام ائمه علیهم السلام که فرمودن لا تنقض الیقین بشک، لیس عموم قولشون بالقیاس الى افراد الاستصحاب و جزئیاته، به نسبت به افراد استصحاب، الاستصحاب یعنی کلی، به نسبت به افراد کلی استصحاب و جزئیاته، عطف تفسیر افراده. دقت فرمودید؟ جزئیاته یعنی جزئیات استصحاب، عطف تفسیر برای افراد استصحابه. اون الاستصحاب یعنی کلی استصحاب. لا تنقض الیقین بشک به نسبت به افراد کلی استصحاب و به نسبت به جزئیات کلی استصحاب، مثل چیه؟ مثل عموم آیه نبعه به نسبت به آحاد اخبار معتبره، یعنی اخبار واحدی که معتبر هستش. این لیسه رو بردارید اینجور موارد، الا رم بردارید، خیلی قشنگتر راحتتر میتونید معنا کنید. عموم لا تنقض الیقین بشک به نسبت به افراد کلی استصحاب، مثل عموم آیه نبعه به نسبت به آحاد اخبار معتبره، همون افراد اخبار خبرهای واحدی است که معتبره. انتها فرمایششون. پس خلاصه چی شد عزیزان؟ همونطوری که آیه نبأ دلیل بر دلیله، چون خبر واحد دلیل بر حکم شرعی است، آیه نبأ دلیل بر این دلیل حکم شرعی است. اینجا هم همینطوره، لا تنقض الیقین بشک دلیل بر دلیله، یعنی استصحاب دلیل بر نجاسته، لا تنقض دلیل بر استصحابه، حجیت استصحابه. این تمام شد. عقوبه مرحوم آقای شیخ می فرماد استصحاب نجاست متغیری که اون ماء متغیری که زال تغیره به نفسه خودش حکم شرعیه، خود استصحاب حکم شرعیه. باز عزیزان ببینید این یکی از چیزهاییست که باید مثلا تو فهرست شما داشته باشید که مرحوم شیخ در صفحه مثلا 20 فرموده استصحاب خودش حکم شرعیه، تا ببینیم جاهای دیگه همین حرفو میزنه روی این حرفش پایبنده یا نه. به جهت این که استصحاب نجاست یعنی حکم به ثبوت نجاست، استصحاب نجاست که در این آبی که زال تغیره به نفسه میشه یعنی حکم به نجاست این آب میشه، استصحاب دلیل برونه. خلاصه حکمش اون میگیشو سید میگفت استصحاب دلیل برونه، چون میگه نه استصحاب دلیل برش نیست، اصلا خود استصحاب حکم شرعیه، لا تنقض دلیل بر حکم شرعی هستش. کعنه میخواد مرحوم شیخ بفرمه قیاس شما به آیه نبع این قیاس مع الفارقه، آیه نبع دلیل بر دلیل بود ولی اینجا لا تنقض دلیل بر حکم شرعی است، چون خود استصحاب یعنی حکم به ثبوت نجاست. خب این خودش حکم شرعیه، دلیل نیست، نه اینکه نجاست این آب حکم باشه و استصحاب دلیلش باشه. خلاصه عزیزان مرحوم شیخ در اینجا میفرماد استصحاب این حکم شرعی در ما نحنفی همون استصحاب نجاست، استصحاب نجاست خودش حکم شرعیه، نه اینکه استصحاب دلیل باشه. ما غیر از استصحاب نجاست حکمی در مورد این آب نداریم، حکم شرعی در مورد این آب نداریم. خب دلیل بر این که حکم شرعی که استصحاب نجاست باشه حکم به ثبوت نجاست باشه دلیلش چیه؟ لا تنقض الیقین بشک. پس لا تنقض الیقین بشک دلیل بر دلیل حکم شرعی نیست، لا تنقض الیقین به شک دلیل بر حکم شرعیست، چون حکم به نجاست استصحاب نجاست خودش حکم شرعی هستش نه دلیل بر حکم شرعی باشه. عرض کردم که انه مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد قیاس ما نحنفی به آیه نبع این قیاس مع الفارقه. فرقی بین استصحاب و سایر قواعد فرعیه و فقهیه که مستفاده از عمومات نیست. استصحاب هم مثل چیه؟ لاحرجه. چطور اونا قواعد فرعیه بود؟ چطور اونا قواعد فقهیه بود؟ مستفاده از عمومات بود مثل لا ضرر لاحرج، اینجا هم همینطور. به ذهن میرسه عزیزان که مستفاده از کلام مرحوم آقای شیخ در صفحه 292 و 293 اینه که نجاست حکم شرعی واقعیه. وقتی نجاست شد حکم شرعی واقعی استصحاب میشه دلیلش، نه اینکه استصحاب بشه حکم شرعی واقعی. عزیزان مستفاده از کلامش اینجا اینه که در اینجا که میخونیم اینه که استصحاب خودش حکم شرعیه، ولی صفحه 292 رو بعد انشاءالله مراجعه بفرمایید اینه که حکم شرعی واقعی نجاسته. خب وقتی حکم شرعی واقعی شد نجاست، استصحاب که حکم به نجاسته میشه دلیلش. دقت فرمودید؟ این که عرض میکنم صفحات رو نگاه کنید ببینید مرحوم شیخ اینجا اینو میگه بعد ببینید رو این حرفش پای بنده یا نه یا عوض میکنه مطلب رو این جهته. من خودم الان اولا کتابم رو نگاه کنید چه کفایه چه رسال چه کتاب دیگه کلی از این چیزها داره، یعنی یه فهرستی خودم براش درست کردم اینجور مطالب ریز رو مینویسن. اون وقت بعدن یه دفعه میبینید مثلا چند جا مرحوم شیخ این حرف رو زده، اون وقت بعدش با هم یا میسازه یا نمیسازه، یه جا توجیه میکنه یه جا توجیه نمیکنه، آدم همینطور بخواد پیدا نمیکنه. ولی این نکات رو این جایی که داره میخونه اگه بنویسه بعدن هم دوباره این مطلب رو دید به ذهنش میاد بعد بنویسه نگاه میکنه قبلا هم مرحوم شیخ اینو فرموده، وقت این به ممارست زمانی نیاز داره همینطوره. ولی من تجربیات خودمون، اونایی که به دست آوردم در اختیار شما قرار میدم. شما نخواهید اون سیری که ما کردیم شما دیگه اون سیر رو بکنید. خب اقولو معنى الاستصحاب، مرحوم آقای شیخ میفرماد معنای استصحاب جزئی، معنى الاستصحاب الجزئی که همون نجاست باشه، که همون فرد باشه، فرد جزئی یعنی همون فردی، فی المورد الخاص، مثلا آبی که تغییر لونه، تغییر لونه، مثل چی؟ استصحاب نجاست آبی که متغیره، که تغییر پیدا کرده لونش. لیس الا الحکم به ثبوت نجاست فی ذلک الماء النجس سابقا. معنای استصحاب چیه؟ حکم به ثبوت نجاست است در این مایی که قبلا نجس بوده، نه این که اینو شما دیگه اضافه کنید، نه اینکه نجاست حکم شرعی باشه استصحاب دلیلش باشه، نه، خود استصحاب جزئی این خودش حکم شرعی هستش. اینم دقت داشته باشید، این که مرحوم شیخ فرموده معنى الاستصحاب الجزئی، این باعث نشه که گفته بشه این پس شد شبهه موضوعیه که میگه چون این حرف آقای شیخ من رفت تو شبهه موضوعیه، نه، که چون اگه بره تو شبهه موضوعیه اشکال به مرحوم شیخه، چون بحث ما فعلا در شبهات چیه؟ حکمیه است. بحث ما استصحاب نجاست جزئی و فردی از کلی استصحابه، اینا رو بنویسید که یادتون نره انشاءالله. بعد این که مرحوم شیخ میفرماد معنى الاستصحاب الجزئی یعنی استصحاب نجاست جزئی، استصحاب نجاست جزئی و فردی از کلی استصحابه، اون وقت وقتی فرد و جزء از کلی شد میشه همون شبهه حکمیه که بحث ما هستش، مربوط به شبهه موضوعیه نمیشه. خب و هل هازا این استصحاب بله لیس الا حکم به ثبوت نجاست در اون ماء نجسی که قبلا نجس بوده، و هل هازا الا این استصحاب نجاست، آیا این استصحاب نجاست غیر از خود حکم شرعی چیز دیگه هم هست؟ و هل هازا الا نفس و حکم شرعی، یعنی خود استصحاب نجاست خودش حکم شرعی هستش، ما غیر استصحاب نجاست که حکم شرعیه چیزی دیگه نداریم. و هل دلیل علی، آیا دلیل، خلاصه میخواد اینو بگه، میخواد بگه قاعده استصحاب مغایر با معدای لا تنقض نیست الا نفس حکم شرعی، معناش اینه، یعنی قاعده استصحاب مغایر با معدای لا تنقض نیستش. و هل دلیل علی، آیا دلیل بر این استصحاب نجاست که حکم شرعیه، علیه برمیگرده به حکم شرعی که اونجا استصحاب نجاست، آیا دلیل بر استصحاب نجاست که حکم شرعیه غیر از قول امام الائمه علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک چیزی دیگه هست؟ نه. پس ما یه حکم شرعی داریم، اون چیه؟ استصحاب نجاست که همون حکم به نجاسته. یه دلیل بر این حکم شرعی داریم، اون لا تنقض الیقین بالشک. پس شما میگید دلیل بر دلیله، این دیگه از کجا اومد؟ ما یه حکم داریم یه دلیل داریم، نه اینکه یه حکم داشته باشیم یه دلیل داشته باشیم یه دلیل بر دلیل داشته باشیم که سید ادعا میکرد، اینجوری نیست. ما یه حکم شرعی داریم استصحاب نجاست، یعنی حکم به نجاست، یه دلیل بر این حکم شرعی داریم که اون عبارت از لا تنقض الیقین بشن دیگه، ما چیز سومی نداریم در اینجا. و بالجمله مرحوم آقای شیخ میفرماد خلاصه، و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من العمومات. فرقی بین استصحاب و اون قواعدی که از عمومات استفاده میشه که قواعد فقهیه باشه، مثل لا حرج، مثل قاعده لا ضرر نیست. پس بنابراین قیاس شما به آیه نبه شد قیاس معل فارق. دقت فرمودید؟ این تمام شد. هازا کله فی الاستصحاب. مرحوم آقای شیخ می فرماد این نزاعی که ما تا حالا مطرح کردیم که استصحاب مسئله اصولیه است یا قاعده فقهیه است، که ما قائل شدیم به این که قاعده فقهیه است، دیگران فرمودن مسئله اصولیه است، هازا کله در استصحابی است که فل استصحاب الجاری فی شبهت الحکمیه، در استصحابی است که جاری میشه در شبهات حکمیه، که المثبت للحکم ظاهری الکلی، که مثبت حکم ظاهری کلی هستش. آبی که زال تغیره به نفسه کلن، این استصحاب نجاست درش میشه. این تمام شد. خب رسیدیم به استصحاب در شبهات موضوعیه. یادتونه که عرض کردیم که استصحاب گاهی در شبهات موضوعیه جاری میشه، گاهی در شبهات حکمیه. استصحاب در شبهات حکمیه رو به نظر مرحوم شیخ چی شد؟ شد یه قاعده فرعی و فقهی، نه یه مسئله اصولی. این نظر مرحوم شیخ تا اینجا شد. اما در شبهات موضوعیه چی؟ مقدمتاً یه مطلبی رو عرض کنم برای توضیح مطلب، و اون اینه که قبلاً هم اشاره کرده بودم، اینا رو هی ما تکرار میکنیم به خاطر اینکه تو ذهن عزیزان بمونه. شبهات بر دو قسمه، تارتاً شبهه حکمیه است و اخرى شبهه موضوعیه است. شبهه حکمیه در مواردیه که شک در اصل حکم فرعی کلی بشه، متعلق شک امر کلی باشه، منشأ شک شارع باشه از ناحیه اجمال نصش یا فقدان نصش یا تعارض نصش. لذا می گفتیم منشأ شبهه حکمی شارعه. خب هر کس که منشأ شبهه شد، رفع شبهه هم به دست اونه، لذا رفع شبهه هم به دست شارعه. پس چی شد عزیزان؟ شبهه حکمیه به شبهه میگن که شک در اصل حکم شرعی فرعی کلی باشه، متعلق شک امر کلی باشه، منشأ شک شارع باشه، در اثر این که نصی که ازش صادر شده مجمله، یا در اثر این که نصی که ازش صادر شده متعارضه، یا در اثر این که اصلا نصی در مورد نداره، مثلا در مورد شرب توتون نص نداره، این منشأ شده که من شک میکنم شرب توتون حلاله یا حرامه. خب وقتی شارع منشأ شد، رفع شبهه هم به ید شارع میشه. این شبهه حکمی است. شبهه موضوعیه به شبهه میگن که منشأ شبهه امور خارجیه، یعنی مکلف حکم الله رو میدونه، مصداق و موضوع حکم رو در خارج نمیدونه. مکلف میدونه خمر حرامه، گلاب حلاله، نمیدونه این مایه خمر یا گلاب هستش، لذا در شبهات موضوعی منشأ امور خارجی است، شارع هیچ دخلی نداره، ربطی به شارع نداره. خب وقتی شبه ربطی به شارع نداشت، شارع منشأش نبود، رفع شبهه به ید شارع نمیشه. دقت فرمودید؟ چون خود شارع منشأش نبوده، رفعش هم نسبت شارع نمیشه. رفعش به چیه؟ به رفع اشتباه خارجیه. مثلا من نمیدونم این مایه قرمز خمره یا این که شربت آلبالوه یا آب انار هستش. خب اگر بخواد شبه رفع بشه به شارع مراجعه کنم، که شارع نمیگه، میگه شارع میگه من گفتم خمر حرام و نجسه، آب آلبالو مثلا یا آب انار حلاله. رفع شبهه به چی میشه؟ به این که ببرنش آزمایشش کنن، یا مثلا اگر کسی مطلع به مطلع و خبره مراجعه کنن. پس منشأ شبهه شد امور خارجی نشاره، رفع شبهه هم به شرعیت شاره نیست، به این که اون اشتباه خارجی از بین بره. دیگر این که شبهه موضوعیه در امور جزئیه، شبهه موضوعیه در امور جزئی هستش، متعلق شک در شبهات موضوعیه امر جزئیه. خب مرحوم شیخ میفرماد تا اینجا بحث مربوط به شبهات حکمیه بود، یعنی مربوط به استصحابی بود که در شبهات حکمیه جاری میشد، اما استصحابی که جاری میشه در شبهات موضوعیه مثل چی؟ شک در عدالت زید، استصحاب در عدالت جاری میشه. شک در نجاست صوب زید، استصحاب در نجاست جاری میشه. شک در بقاء طهارت صوب، استصحاب در طهارت جاری میشه. شک و شبهه میفرماد نیست در این که مسئله اصولی نیست و حکم فرعیه. چرا؟ به خاطر این که جریان اصول در احکام شرایطی داره. شرطش چیه؟ اگه یادتون باشه گفتیم شرط جریان استصحاب در شرط جریان استصحاب چیه در شبهات حکمیه؟ اینه که باید فحص بشه، باید یأس از دلیل بشه، درسته؟ در شبهات حکمیه اینو گفتیم. خب در شبهات موضوعیه که فحص نمیخوام، فحص لازم نیست. وقتی فحص لازم نشد اون وقت دیگه قطعا این استصحاب جزء مسئله اصولیه نمیشه، میشه حکم فرعی. چون مسئله اصولیه اون مسئله بود که نیاز به فحص چون داشت. در استصحاب در مثلا فرض کنید شبهه حکمیه که میگفتن مسئله اصولی است، چرا میگفتن مسئله اصولی است؟ همون اشکال قوی که مرحوم شیخ مطرح کرد جوابشو نداد، رد شد. چرا میگفتن؟ میگفتن به خاطر اینکه استصحاب جاری نمیشه مگر بعد الفحص و یأس از دلیل یا ظن به عدم دلیل. خب مقلد نمیتونست فحص بکنه، لذا میگفتن مسئله اصولی است استصحاب در شبهات حکمیه. ولی در اینجا که فحص لازم نیست، پس وقتی در شبهات موضوعی فحص لازم نبود، لا شک و لا شبهه که استصحاب در اینها میشه همون حکم فرعی، مسئله فرعی میشه، فقهی میشه، دیگه مسئله اصولی نمیشه. بعد مرحوم آقای شیخ میفرماد فرقم نمیکنه در این جهت که ما مسلک قدما رو قائل بشیم، بگیم استصحاب از باب ظن حجته، یا اینکه بگیم که اگه گفتیم استصحاب از باب ظن حجته میشه جزء ادله، پس فرقی نمیکنه بین این که ما مسلک قدما رو بگیم، یعنی بگیم استصحاب جزء ادله است، استصحاب از باب ظن حجته، یا مسلک متأخرین رو بگیم، بگیم استصحاب از باب قاعده تعبدی مستفاده از اخبار حجته و از اصول عملی است. چرا؟ به خاطر اینکه بحث در استصحاب بنابر اینکه استصحاب دلیل باشه یا از باب ظن حجت باشه میشه نظیر بحث از حجیت سایر عمل، میشه مثل مثلا بحث از اماراتی که در موضوعات جاری میشه، مثل بحث قاعده ید، مثل قاعده سوق مسلمین مثلا. ید اماره ملکیت دیگه میگفتیم، سوق مسلمین اماره بر حلیت چیزی که از مثلا خارج میخریم، یا بینه اماره بر طهارت یا بر نجاست مثلا اماره بر اونها میشه. یکی از امارات هم عزیزان غلبه است. باز مثلا اینو اینجا مرحوم شیخ میفرماد یکی از امارات غلبه است، اینو جزء فهرستتون بنویسید. اون وقت مرحوم شیخ در صفحه 323 اونجا هم دوباره اسم از غلبه میاره. یکی از امارات غلبه است. این غلبه یعنی چی عزیزان؟ معناش کنیم. ظاهراً اشاره داره به این که مثلا اگه غالب افراد یه بلدی مسلمون بودند، کفارم در اونجا بود، خب اونجا پوست میفروختن، کمربند مثلا، پوست، پوستین، چیزی میفروختن، خب اونجا آیا اگر کسی از این شهری که غالب افرادش مسلمان هستن کفارم در اونجا زندگی میکنن، آیا حق داره پوست بخره یا پوستین مثلا بخره، کمربند مثلا چرمی بخره، حق داره یا نداره؟ اونجا فرمودن بله میشه خرید. چرا؟ چون غالبش مسلمانن. ظاهرا این استفاده میشه از روایت اسحاق ابن عمار عزیزان در وسائل جلد 2 حدیث صفحه 1072 باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 5 عن العبد الصالح علیه السلام از موسی بن جعفر علیه السلام انه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فی ما صنع فی ارض الاسلام. میگه امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره صلات در اون چرم یمانی، در اون جایی که در صنع ساخته شده باشه در ارض اسلام. قلتو فان کان فیها غیر اهل الاسلام، اگه در اون ارض اسلام غیر مسلمان هم زندگی کنن. امام علیه السلام فرمود قال اذا کان القالب علیه المسلمین فلا بأس. احتمال داره این غلبه‌ای که میفرمان اشاره به این باشه، احتمال هم داره اشاره باشه به غلبه‌ای که در صفحه 54 به اون اشاره فرموده که عبارت است از این که غلبه بقاء جزئی از بول یامنی در مخرج اماره بر اینه که حکم میشه به نجاست رطوبتی که از انسان خارج میشه. شاید به این اشاره باشه که صفحه 54 نگاه بفرمایید. خلاصه چطور مرحوم شیخ میفهمد چطور این اماره، این امور اماره هستن در شبهات موضوعی؟ استصحابم یکی از اون اماره، یکی از اون اماراتی هستش که در شبهات موضوعی به کار میره، در امور جزئی شبهات موضوعی خارجی به کار میشه بیره و از باب ظن نوعی هم حجته. اما اگه گفته بشه کسی استصحاب، کسی بگه استصحاب اصل عمله، این طبق مثلا خودم بود که از باب ظن و اماره بود، اما اگر کسی گفت استصحاب اصل عملیه از باب قاعده تعبدی مستفاده از اخبار حجته، استصحاب میشه مثل اصالت و طهاره، میشه مثل قاعده فراغ و تجاوز. قاعده عزیزان فراغ بعد از تمامیت عمل جاری میشه. اگه بعد از نماز شک کنه 3 رکعت خونده یا 2 رکعت خونده، قاعده فراغ جاری میشه بعد از تمامیت عمل. قاعده تجاوز در اثناء عمل، اگر شک بشه مثلا رکوع کرده یا نه، سوره خونده یا نه، قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری میشه. پس قاعده فراغ بعد از تجاوز از محل جاری میشه، قاعده تجاوز بعد از تجاوز از محل جاری میشه، قاعده فراغ بعد از تمامیت عمل جاری میشه. خب مرحوم شیخ میفرماد و عمل جاری، یعنی الجاری به جای الف لام به جای استصحابه، به جای مضافه. اما استصحابی که جاری میشه فی شبهت الموضوعیه، در شبهه موضوعیه، مثل چی؟ عدالت زید. ببینید اینا همه جزئیه، امور جزئی خارجیه. مثل عدالت زید، نجاست صوب زید، فسق آقای امر، طهارت بدن آقای امر، این استصحابی که جاری میشه در شبهات موضوعی، یه فلا اشکال فیه و کونهی حکمن فرعیه، یه مسئله فقهیه، یه حکم فرعیه. چرا؟ چون در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، نتیجهش اثبات امر جزئی است. سواء کان البحث، تکلم یعنی بحث، سواء این که تکلم در استصحاب من باب زن باشه که مسلک قدماست که جز امارات زنیه بود، امکان من باب کونها قاعدتا تعبدیتا، یعنی دیگه کار نداشتی باشیم به اینکه مفید زنه یا نه، بگیم یه قاعده تعبدی استفاده میشه از اخبار که میشه چی؟ اصول عملیه که مسلک قدما متأخرین بود. طبق مسلک قدما میشد اماره زنیه، طبق مسلک متأخرین که مستفاده از اخبار شد میشه اصول عملیه. الا ای حاله میشه یه حکم فرعی. چرا؟ لأن تکلم در استصحاب، به خاطر اینکه بحث و صحبت در استصحاب علل اول، اول کدوم بود؟ از باب زن حجت داشت که مسلک قدما باشه. نظیر و تکلم فی اعتبار سایر الامارات، بحث در اون مثل بحث در سایر اماراتی است که در شبهات موضوعی جاری میشه که از باب زن نوعی حاصل از مثلا فرض کنید یه امری از قلبه مثلا حجته، کید المسلمین اماره ملکیت، سوق مسلمین اماره تزکیه است، مثلا بینه اماره مثلا بر طهارت صوبه، طهارت فرشه و امثال ذالک. ول قلبه، و قلبه اینم که اماره میشه بر چی؟ بر اون چیزی که قالب بوده، که عرض کردیم قلبه رو دو جور احتمال داره بگیم، بگیم قاعده قلبه اشاره داره به همون قالب اهل بلد مسلمون باشن، خب اونم اماره است بر اینکه مزکاس گوشت یا مثلا پوست و نحوه ها، فشبهات خارجیه، در شبهات خارجی که همون موضوعیه میشه، شبه خارجی شد دیگه میشه جزئی، میشه شبه موضوعی. و علی ثانی، ثانی کدوم بود؟ ثانی این که حجت باشه از باب چی؟ روایات، از باب دیگه تعبد و تعبد، نه از باب افاده زن. و علی ثانی من باب اصالت طهاره، میشه مثل چی؟ قاعده طهاره، میشه مثل عدم اعتنا به شک بعد الفراق، میشه مثل قاعده فراق، یا مثل و نحوش مثل قاعده تجاوز دیگه، میشه مثل قاعده تجاوز، میشه مثل قاعده فراق. ببینید اونجا اونا اماریت داشتن، اینجا دیگه اماریت ندارن، اونجا از باب اماره حجت بودن، اینجا نه از باب دیگه اماریت نیست، اینا یه قاعده فقهی و قاعده فرعی و نحو ذلک که عرض کردم مثل قاعده تجاوز اربابه باشه.